بود نیروی مبارز رو شکست بده احتیاج نداشت در دنیا صورت خودش اینجور سیاه و کریه نشان بده و این جنایت رو جنایات رو علیه خانه و مدرسه و بیمارستان و فرزند و کودک و زن انجام بده.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
پیگیری دیپلماسی مقاومت با رایزنی وزیر امور خارجه در لبنان و سوریه. آقای عراقچی: رژیم صهیونیستی جز زبان زور و جنگ زبان دیگری بلد نیست.
اجامه جنایت رژیم صهیونیستی در لبنان. سازمان بین المللی مهاجرت تعداد آوارگان لبنانی را که به سوریه رفتند دست کم 235,000 نفر اعلام کرد. سازمان جهانی بهداشت درباره وضع درمان در لبنان هشدار داد.
تولید دستگاه رفع اختلال کار ناشی از افت فشار و یا قطعی گاز با همت دانشبنیان ها، دستگاهی که با 1/5 قیمت نمونه وارداتی تولید شده.
و در پیک نیمروزی از تولید 95% داروهای کشور با ماشین‌آلات و تجهیزات ایرانی می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم مجدول حسینی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
از بیروت به دمشق، پیگیری دیپلماسی مقاومت در سفر وزیر امور خارجه. وزیر امور خارجه که در ادامه سفر منطقه‌ای خود پس از لبنان به سوریه رفته، در دمشق با رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. بشار اسد و سید عباس عراقچی در این دیدار راهکارهای توقف حملات تجاوزکارانه رژیم اسرائیل به لبنان و نیز ارائه کمک‌ها و حمایت از مردم لبنان را در سطح مردمی و دولتی بررسی کردند. آقای عراقچی همچنین با همتای سوریه خود دیدار و درباره تحولات منطقه گفتگو کرد. سید عباس عراقچی و بسام سباق در این دیدار همچنین بر لزوم هماهنگی دو جانبه و منطقه‌ای برای جلوگیری از ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان تاکید کردند.
بحث دو جانبه ما خیلی بحث گسترده‌ای هست. ما در زمینه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و فرهنگی ارتباطات خوبی رو داریم با سوریه که طبیعی است یک مروری بر اونها خواهد شد و تلاش میکنیم که موانع موجود رو برطرف کنیم، زمینه های جدید رو پیدا بکنیم انشالله و این روابط رو بهتر از گذشته ادامه بدیم. در خصوص تحولات منطقه و بین المللی هم همیشه بحث خوبی داشتیم که طبیعی هست الان به دلیل شرایط خاص منطقه این بحث و اهمیت بیشتری پیدا میکنه.
وزیر امور خارجه که از بیروت به دمشق رفته گفت رژیم صهیونیستی جز زبان زور و جنگ زبان دیگری را بلد نیست و به جنایت‌های خود هر روز در بیروت و غزه ادامه می‌دهد. آقای عراقچی آتش‌بس همزمان در لبنان و غزه را مهمترین مسئله عنوان کرد که به تلاش جمعی در جامعه جهانی برای توقف جنایت‌ها احتیاج دارد.
اما خبرها از لبنان از درگیری شدید رزمندگان حزب الله با گروهی از نظامیان اشغالگر در اطراف شهرک العدیسه در جنوب این کشور حکایت دارد. نیروهای مقاومت همچنین با انفجار بمب در بین نظامیان صهیونیست شماری از آنها را به هلاکت رسانده و یا زخمی کردند. تجمع نیروهای اشغالگر در شمال فلسطین اشغالی هم هدف حمله موشکی جنبش حزب الله قرار گرفت. آژیرهای خطر هم در بخش‌های وسیعی از اراضی اشغالی از جمله منطقه الجلیل، جولان، وادی آره، الناصره و زندان مجدو به صدا در آمد. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی هم در ادامه جنایت‌های خود منطقه زاهیه را در جنوب بیروت چند بار بمباران کردند. در این حمله تعدادی ساختمان در مناطق اش‌شوویفات و برج البراجنه هدف قرار گرفت. مجتمع سعید شهدا در زاهیه جنوبی هم بمباران شد. بر اثر این جنایت تعدادی شهید و زخمی شدند. اردوگاه آوارگان فلسطینی البدعاوی در طرابلس لبنان هم با استفاده از هواپیمای بدون سرنشین هدف قرار گرفت. در این حمله یک عضو گردانهای زدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس به همراه همسر و فرزندانش به شهادت رسیدند. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرد از آغاز حمله رژیم صهیونیستی به لبنان حدود 235,000 نفر از مردم این کشور به سوریه آواره شدند.
از بامداد امروز مناطق مختلف نوار غزه هدف حملات هوایی و توپخانه رژیم صهیونیستی قرار گرفت. در نصیرات بالگرد اشغالگران یک خانه را با موشک هدف قرار داد که به شهادت 4 نفر و زخمی شدن چندین نفر منجر شد. محله از صبره در شمال شهر غزه نیز هدف حملات هوایی شدید صهیونیست‌ها قرار گرفت. محل اسکان آوارگان فلسطینی در شهر دیرالبلح نیز هدف حملات بالگردی قرار گرفت. یک کودک در این حمله شهید و چندین زن و کودک دیگر هم مجروح شدند.
تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت با اشاره به بمباران بیمارستان‌ها و مراکز درمانی لبنان درباره وضع بهداشت و درمان در این کشور هشدار داد.
در جنوب لبنان 37 مرکز بهداشتی تعطیل شدند، در حالی که در بیروت 3 بیمارستان به طور کامل مجبور به تخلیه کارکنان و بیماران خود شدند و 2 بیمارستان دیگر نیز به طور جزئی تخلیه شدند. بسیاری از کارکنان بهداشت و درمان به علت بمباران امکان حضور در محل کار خود را نیافتند.
حمایت از فلسطین و لبنان در عراق. در مرکز بغداد هزاران عراقی ضمن استقبال از پیام مقام معظم رهبری در نماز جمعه تهران با برپای راهپیمایی ملت‌های اسلامی را به اتحاد تا آزادی سرزمین‌های اشغالی فراخواندند.
وقتی مردم بغداد در حمایت از مقاومت لبنان و فلسطین هم صدا علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا شعار نفرت سر می‌دهند.
کلا کلا اسرائیل!
کلا کلا اسرائیل!
کلا کلا آمریکا!
کلا کلا آمریکا! خیبر خیبر یا الهول! جيش محمد سوف يعود! خیبر خیبر یا الهول! جيش محمد سوف يعود!
شیخ سیف الدبی از تران قبایل عراق و شیخ خالد الملا رئیس جماعت اهل سنت عراق.
و نقول شهداء لبنان و شهداء فلسطین دماؤنا دماؤكم.
به خانواده های شهدای لبنان و فلسطین میگوییم خون فرزندانتان همان خون ماست و راهی که شهیدانتان پیمودند آن را ادامه خواهیم داد و تا شکست صهیونیسم و آزادی سرزمین های اشغالی آرام نخواهیم نشست.
اليوم يقفون على ارض بغداد.
در بغداد دور هم جمع شدیم تا فریادمان را به گوش جامعه جهانی برسانیم، جامعه‌ای که در مقابل جنایت‌های صهیونی ساکت ماند، اما آنها بدانند ما با وحدت شیعه و سنی ان شاء الله رژیم صهیونیستی و حامیانش را مأیوس خواهیم کرد.
در مرکز بغداد هزاران عراقی دلسوخته از شهادت سید حسن نصرالله ضمن استقبال از پیام مقام معظم رهبری در نماز جمعه تهران، ملت‌های اسلامی را به محکوم کردن هر گونه سازش دولت‌های مطبوعشان با رژیم صهیونیستی فرا خواندند.
کلا کلا للتطبیع.
شهروندان عراقی،
امام خامنه‌ای عندنا خط احمر و قضیه
امام خامنه‌ای خط قرمز ماست و مسئله فلسطین که دغدغه اصلی اوست مسئله همه ماست. فرمایشات ایشان را در خطبه نماز جمعه شنیدیم و ان شاء الله از مسجدی که شهدای قدس پیمودند خارج نخواهیم شد
و ان شاء الله دماء السيد انت تفسد دماء الشهداء
ان شاء الله خون سید حسن به هدر نخواهد رفت. ما به شهدای خودمان حاج قاسم، ابو مهدی، اسماعیل هنیه و سید حسن نصرالله وفاداریم و انتقام خون آنها را خواهیم گرفت.
راهپیمایی عراقی‌ها در حمایت از لبنان و فلسطین در حالی برگزار می‌شود که این روزها
محور مقاومت عراق همدوش با برادران فلسطینی و لبنانی پایگاه‌های رژیم صهیونیستی را در سرزمین‌های اشغالی هدف قرار می‌دهد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
روز گذشته همزمان با سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در نماز جمعه تهران، تعداد زیادی از شبکه‌های تلویزیونی جهان برنامه‌های عادی خود را قطع کردند و سخنرانی ایشان را پخش کردند. برخی از این رسانه‌ها علاوه بر پخش زنده مراسم نماز جمعه، در بخش‌های خبری بعد از آن هم به تحلیل ابعاد سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی و پیام حضور ایشان در این برهه حساس پرداختند.
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در نماز جمعه تهران با حساسیت ویژه و پخش زنده و به لحظه در پرمخاطب ترین رسانه های تصویری و برخی رسانه های مکتوب انگلیس به سرعت بازتاب یافت. بی بی سی انگلیسی پس از پخش زنده بخش های از بیانات رهبر معظم انقلاب و ترجمه همزمان آن در همه بخش های خبری به محورهای بیانات ایشان و تحلیل ابعاد آن پرداخت. رسانه‌های مکتوب انگلیسی دیلی تلگراف نوشت:
رهبر ایران گفت اسرائیل دوام زیادی نخواهد آورد و حملات 7 اکتبر را مشروع دانست.
روزنامه چپگرای ایندیپندنت نیز این محور از سخنان رهبر انقلاب را برجسته کرد.
رهبر ایران گفت ایران و حامیانش در سراسر خاورمیانه به مبارزه با اسرائیل ادامه خواهند داد.
رادیو ال بی سی انگلیس نیز در تارنمای خود به نقل از رهبر انقلاب با درج اینکه اسرائیل دوام زیادی نخواهد آورد از قول رهبر انقلاب نوشت:
رهبر ایران گفت اسرائیل دوام زیادی نخواهد آورد و حملات 7 اکتبر را مشروع دانست. آیت الله خامنه‌ای حمله موشکی ایران به اسرائیل را مطابق قوانین بین المللی و دفاع از خود ارزیابی کرد. و
شبکه تلویزیونی اسکای نیوز انگلیس نیز پس از پخش زنده بخشی از بیانات رهبر انقلاب ترجیح داد این بخش از بیانات ایشان را برجسته سازد.
رهبر عالی ایران حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل را اقدامی مشروع دانست. آیت الله خامنه ای که در نماز جمعه تهران با حضور پرشمار مردم سخن می گفت، حمله موشکی نظامیان ایران را علیه اسرائیل ستود و آن را قانونی و مشروع دانست. او به نمازگزاران گفت هر کشوری در برابر خشونت حق دفاع از خود را دارد.
روزنامه چپگرای گاردین دفاع رهبر انقلاب از حمله 7 اکتبر را برجسته کرد، محوری که روزنامه راستگرای تایمز نیز مفصل‌تر به آن پرداخت.
بر اساس بازتاب بیانات رهبر معظم انقلاب در رسانه‌های انگلیسی، مهمترین پیام حضور ایشان در نماز جمعه اخیر تهران نمایش اقتدار ایران، مشروعیت مقاومت در برابر اشغالگران صهیونیست و وعده الهی مبنی بر نابودی ظالمان و پیروزی مستضعفان بود. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
منابع آمریکایی اعلام کردند که دست کم 32 نقطه دقیق در نواتیم، پایگاه راهبردی نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی، هدف اصابت موشک‌های بالستیک ایران قرار گرفته است. بنابر گزارش این رسانه‌ها، حمله موشکی ایران توان عملیاتی نیروی هوایی رژیم صهیونیستی را کاهش داده است.
این بخشی از روایت خبرنگار تلویزیون CNN آمریکاست از عملیات وعده صادق دو و در هم کوبیده شدن حفاظت شده ترین اماکن نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی با موشک‌های فراصوت ایران. گزارش جیم اسکیوتو، خبرنگار تلویزیون CNN آمریکا.
ایران پایگاه‌های هوایی ارتش اسرائیل رو یکی پس از دیگری در هم می‌کوبه و مقر موساد در شمال تل آویو هم هدف چندی موشک قرار گرفته. من به چشم خودم دیدم که چندی موشک ایران به اهدافش اصابت کرد و موشک‌های رهگیری اسرائیل کاری از پیش نبرد.
علاوه بر رسانه‌های آمریکا، در محافل نظامی و سیاسی آمریکا هم این عملیات موشکی ایران همچنان در کانون توجه و تحلیل است. اسکات ریتر، افسر اطلاعاتی سابق آمریکا، در این باره این گونه میگوید:
ایرانی ها تعداد قابل توجهی موشک شلیک کردند که اکثر آنها به هدف اصابت کرد. آنچه ما فهمیدیم این است که اسرائیل کاملا بی‌دفاع است. نکته اینجاست که ایران سپر دفاع موشکی اسرائیل را اشباع کرد و البته اسرائیل هم تنها نبود و کمک نیروی دریایی آمریکا و سامانه ضد موشکی تاد آمریکا را به همراه داشت. بنابراین فشرده ترین و پیچیده ترین سپر موشکی جهان در برابر چنین حملاتی بی‌فایده است.
جفری لوئیس، مشاور وزیر خارجه آمریکا، با انتشار عکسی ماهواره‌ای از نواتیم، پایگاه هوایی ارتش رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که حمله موشکی ایران به توان عملیاتی نیروی هوایی رژیم آسیب زده است. بخشی از مطلب منتشر شده جفری لوئیس، معاون وزیر خارجه آمریکا، را در فضای مجازی می‌شنوید.
بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که حداقل 32 موشک بالستیک ایران به پایگاه هوایی نواتیم ارتش اسرائیل در جنوب فلسطین اشغالی اصابت کرده. البته این به جز نقاطی است که با ابر پوشانده شده.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، هم که روز قبل احتمال حمله رژیم صهیونیستی را به تأسیسات نفتی ایران رد نکرده بود، برای اولین بار در 3 سال گذشته چند دقیقه‌ای در نشست خبری کاخ سفید حضور یافت تا آن سخنانش اصلاح و تأکید کند که آمریکا مخالف این کار است. گفت و شنود یک خبرنگار آمریکایی با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، را می‌شنوید.
برخی نظرات دیروز شما درباره احتمال حمله به تأسیسات نفتی ایران تأثیر بدی بر بازار نفت گذاشته. لطفاً روشن کنید که منظور شما چی بوده؟
اسرائیلی ها تا کنون درباره نحوه واکنش خود به حمله ایران به جنبندی نرسیدند. اگر من جای آنها بودم به گزینه غیر از حمله به تأسیسات نفتی فکر می‌کردم.
افزایش قیمت جهانی نفت همیشه نگرانی جدی آمریکا در محاسباتش قبل از گسترش هر درگیری بوده، به ویژه زمانی که احتمال سرایت درگیری‌ها به میادین نفتی و تحت تأثیر قرار گرفتن جریان صادرات نفت از نقطه راهبردی مانند خلیج فارس وجود داشته باشد. در همین چند روز هم با اجرای موفق عملیات وعده صادق دو و آمادگی کامل ایران برای مدیریت صحنه‌های جدید نبرد، قیمت جهانی نفت حدود 9% افزایش پیدا کرده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
مراسم بزرگداشت سید مقاومت در اسلام آباد پاکستان برگزار شد. در این مراسم که قشرهای مختلف مردم حضور داشتند، شرکت کنندگان بر حمایت از جبهه مقاومت و مردم فلسطین تاکید کردند.
مراسم بزرگداشت شهید سید حسن نصرالله در پاکستان. این مراسم با حضور جمع کثیری از مردم و شخصیت‌های سیاسی، مذهبی و اجتماعی در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، برگزار شد.
شهروند پاکستانی گفت:
شهید سید حسن نصرالله به عنوان بزرگترین حامی برای ملت‌های ستمدیده جهان اسلام شناخته می‌شد که امروز متأسفانه در میان ما نیست.
شهروند دیگر پاکستانی گفت:
آن روز نزدیک است که همه آزادی خواهان جهان از سید حسن نصرالله به عنوان سرمشق بهره جسته و برای آزادی قدس تلاش خواهند کرد.
مجلس وحدت مسلمین پاکستان برای یادبود خدمات و فداکاری های این شخصیت برجسته و تأثیرگذار در جبهه مقاومت این مراسم را برگزار کرده بود.
یک جوان پاکستانی در این باره گفت:
شهادت ایشان اراده ما را قوی تر کرده است. شهادت چنین فرد بزرگی هرگز به معنای اتمام کار ایشان نیست، بلکه راه ایشان را ما باید ادامه دهیم.
شهروند دیگر پاکستانی گفت:
دشمن ناصر کی بہت بڑی بھول ہے،
دشمنان ما فراموش کنند که ما پس از شهادت سید حسن ضعیف شده ایم. خون ایشان درخت اسلام را آبیاری کرده و ما مقتدرتر از قبل راه ایشان را ادامه خواهیم داد.
مردم پاکستان با شور و شوق فراوان در این مراسم شرکت کردند. یک جوان پاکستانی در این باره گفت:
شهید
پس از شهادت شخصیت‌های بزرگ، نهضت‌ها با قدرت بیشتری نسبت به گذشته کار خواهند کرد و من یقین دارم که پس از شهادت سید حسن نصرالله، حزب الله قوی‌تر از گذشته فعالیت‌هایش را دنبال خواهد کرد.
شرکت کنندگان با سر دادن شعارهای انقلابی همبستگی خود را با جبهه مقاومت و اصول انقلاب اسلامی اعلام کردند. دانشجوی پاکستانی گفت:
مقاومت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے
ہمیں، ما باید در کنار مقاومت بایستیم و برای آزادی قبله اول مسلمانان همان گونه که سید مقاومت ایستاده بود تلاش کنیم.
در این مراسم شخصیت‌های برجسته با ایراد سخنرانی بر اهمیت وحدت مسلمانان و ادامه راه شهید نصرالله تأکید کرده و به ضرورت مقابله با تهدیدات دشمنان اسلام پرداختند.
مردم مسلمان پاکستان بار دیگر نشان دادند که در کنار محور مقاومت ایستاده و همواره از اصول اسلامی و انسانی دفاع می‌کنند. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
کارچاخ‌کن چند ده میلیاردی بالاخره گیر افتاد و کارش نگرفت. سخنگوی قوه قضاییه گفت در استان البرز فردی با جعل عناوین دولتی و با ادعای اعمال نفوذ نزد مقامات دولتی، قضایی، نمایندگان مجلس و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی از مردم پول می‌گرفت که دستگیر شد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه این فرد در یک مورد مبلغ 35 میلیارد تومان را از فردی گرفته و قول داده بود تا در یک پرونده قضایی دخل و تصرف کند. آقای جهانگیر در نشست خبری همچنین گفت با شایعاتی که با سوء استفاده از نام و شهرت مسئولان و با عناوین جعلی مثل وکیل و قاضی کلاهبرداری می‌کنند برخورد می‌کنیم. به گفته وی فردی نیز با یک نامه جعلی به رئیس کل بانک مرکزی تقاضای دستور برای واریز 100,000 میلیارد تومان به حساب شخصیش را کرده بود.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند دستگاه رفع اختلال کار ناشی از افت فشار و یا قطعی گاز در صنایع دست پیدا کنند. این دستگاه در صنایع مختلف کاربرد دارد و با 1/5 قیمت نمونه وارداتی تولید شده است.
ناترازی انرژی هر ساله موجب آلودگی ناشی از سوخت مازوت و یا تعطیلی تعدادی از کارخانجات بزرگ کشور می شود. یک شرکت دانش بنیان عضو پارک علم و فناوری دانشگاه تهران راه حلی فناورانه برای حل این موزل دارد. حمیدرضا دلیلی، مدیر بازرگانی:
تصمیم گرفتیم که روی سوخت جایگزین یه مقدار طرح نوآورانه داشته باشیم و از منابعی که در کشور داریم در همین راستا استفاده کنیم.
ترکیب 3 دستگاه مختلف در کنار هم حلقه پیچیده تبدیل انرژی را تکمیل می کند. علی حبیبی، مدیر عامل:
تجهیزاتی که ما داریم، تجهیزات از 3 بخش تشکیل شده: یک تبخیر کننده، مخلوط کن و کالریمتر. مخلوط تبخیر کننده گاز مایع رو تبخیر میکنه، توی مخلوط کنمون گاز با هوای خشک ترکیب میشه و با کالریمتر ارزش حرارتی گاز بوتان و پروپان با متان قیاس میشه و به همون شرایط برای سوخت کارخونه انتقال داده میشه.
چالشی که کشور سالهاست با آن روبروست هزینه های بسیاری را به همراه داشته است. مهدی حبیبی، مدیر تحقیق و توسعه:
ضرر زیانی که واسه صنایع مثل فولاد و صنایع سیمان اتفاق میفته، حالا رقمی حدود 2,000 تا 3,000 میلیارد تومان تخمین زده شده که حالا این رقم به صورت رسمی غیر رسمی در اختیار ما گذاشتن.
خب آقای مهندس، این محصول فقط یک تولید کننده خارجی داره و شما نسبت به همون تولید کننده خارجی هم مزایای رقابتی دارید. بیشتر برامون توضیح بدید. علی حبیبی، مدیر عامل:
این تجهیز نمونه آمریکایی هستش، فقط آلارم ها رو به ما نشون میده و عملا نوعی که من رفع آلارم کنم توش نداره. توی دستگاهی که ما اومدیم طراحی کردیم روی صفحه این به شما راهنمایی میکنه که چیکار باید بکنید. این برای همون بحث سطح مایه هم ما یک شیری یک طرفه‌ای رو در نظر گرفتیم که این دستگاه میره به استنبای و اون گاز تو خودش برمیگرده به سیستم و باعث میشه که اون آلان پارک بشه و مجددا دستگاه به کار بیفته.
قیمت تمام شده این تجهیزات که در صنایع مختلف کاربرد دارد کاملا رقابتی است. حمیدرضا دلیلی مدیر بازرگانی:
علاوه قیمت هلوش 1.5 تا 1.6 با اون جنس وارداتی.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران تماس بگیرند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
30% جاده های کشور مجهز به دوربین هایی است که میانگین سرعت خودروها را ثبت می کنند و در صورت تخلف راننده جریمه می شود. رئیس پلیس راهور می گوید یکی از بهترین راهکارهای کاهش تصادفات مجهز شدن تمام جاده ها به این دوربین هاست.
سال 99 بود که پلیس راهور تصمیم گرفت تخلف سرعت غیر مجاز رو به صورت میانگین متوسط سرعت محاسبه کنه. سردار هادیانفر، رئیس سابق پلیس راهور:
با همکاری پلیس، سازمان راهداری، سه شرکت دانش‌بنیان، کار بسیار جدیدی است.
این طرح از ابتدای 1400 برای کاهش تصادفات و جانباختگان حوادث ناشی از سرعت غیرمجاز در محورهای تهران مشهد، تهران فارس و تهران تبریز اجرایی شد. اما نحوه محاسبه. سردار مومنی، جانشین رئیس پلیس راهور:
الان یه خودرویی هست به یه دوربین اول رسیده، سرعت 64 کیلومتر و دوربین بعدی 69 کیلومتر. سرعت مجاز محور 80 کیلومتره. یعنی ما بین دو دوربین رو باید با 80 کیلومتر طی کنه. ولی سرعت ثبت شده متوسط خودرو هست 102 کیلومتر. وقتی این ما بین دوربین ها محاسبه بشه، دیگه اینجوری نمیشه که راننده عزیزمون به یه دوربین رسید سرعت خودش رو کم بکنه، بعد از دوربین مجدد شروع به سرعت بکنه.
به گفته جانشین رئیس پلیس راهور، در 5 ماه ابتدایی امسال 8099 نفر از هموطنانمون در تصادفات جان باختند.
عمده این تصادفات به دلیل سرعت
بر اساس ماده 59 برنامه هفتم پیشرفت کشور باید سالانه 10% از تعداد جانباختگان تصادفات کاهش پیدا کنه و همین رصد سرعت میانگین در کاهش تلفات و تصادفات تأثیر مستقیم داره. سردار حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا:
بر اساس آخرین برآورد چه در معابر شهری و چه در محورهای جاده ایمون به حدوداً 20,000 سامانه ثبت تخلف نیاز داریم. وضع موجود ما هم به هر حال نیاز به بروز رسانی و ارتقای کیفیت دارند.
در حال حاضر فقط 30% از جاده‌های اصلی کشور با دوربین‌های ثبت میانگین سرعت پایش میشه. سردار حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا:
درخواست جدی ما هم از وزارت کشور، هم از وزارت راه و شهرسازی و هم از شخص رئیس محترم جمهور این است که موضوع ایمنی تردد و موضوع تصادفات رو به عنوان یک اولویت جدی در دستور کار دولت داشته باشند.
نفیسه سهرابیان، خبرگزاری صدا و سیما.
آغاز طرح ترخیص خودروهای توقیفی در کشور، رئیس پلیس راهور خبر داد به مناسبت هفته فراجا و برای آسان کردن خدمات رسانی به هموطنان، طرح ترخیص خودروهای توقیفی به استثنای توقیف قضایی از ساعت 8 صبح امروز آغاز شده است. به گفته سردار حسینی، پلیس راهور زیرساختهای لازم را برای اجرای این طرح فراهم کرده تا مالکان وسایل نقلیه اعم از خودرو یا موتورسیکلت بتوانند با مراجعه به مراکز پلیس به علاوه 10 برای ترخیص و رفع توقیف وسایل نقلیه خود اقدام کنند.
ساعت آغاز بکار اداره ها از فردا به روال گذشته باز می گردد. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه ساعت آغاز بکار دستگاه های اجرایی در کلان شهرها در دو هفته ابتدایی آغاز سال تحصیلی با هدف مدیریت ترافیک شهری از ساعت 7-9 صبح شناور شده بود گفت، بر اساس مصوبه هیئت وزیران از 15 مهر ساعت آغاز بکار اداره های دستگاه های اجرایی ملی مستقر در شهر تهران از 7-9 صبح به صورت شناور و اداره های واحد های استانی و شهرستانی 7 صبح خواهد بود. همچنین ساعت آغاز به کار واحدهای صنعتی 7 صبح، بانک ها 7:30 دقیقه و واحدهای نظامی و انتظامی هم ساعت 6:30 دقیقه صبح خواهد بود.
رادیو مقاومت 4 ساله شد. تبیین گفتمان مقاومت هدف این شبکه رادیویی است.
رادیو مقاومت امسال با شعار